بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مروری بکنیم برای این که تا کنون چه گفتیم در رابطه با جایی که شروط رو، جایی که منفعت حرام رو انحصاراً شرط میکنن طرفین. ابتدای بحث که وارد شدیم گفتیم حضرت امام برخلاف مرحوم شیخ قائل به سه قسم بودند در بحث ما یقصد و متعاملان منفعت و محرمه. حضرت امام گفتن در اینجا ما هفت فرض داریم یا به تعبیری هشت فرض داریم. می گفتن یا نبی امام مقیده، لان وقت این مقید کلیست قید هم مقارنه یا قید متأخره یا جزئیست و قید یا مقارنه یا قید متأخره. اینو البته اون فرض قید متأخرش رو حضرت امام هر دوش رو یک جور گرفتن، لذا هر دو یک قسم در نظر ایشون بود که شد سه قسم، اما به تعبیری هم میتونیم بگیم چهار قسم. یه بحث دقیقی داشتن که قبل از تعطیلات ماه صفر بهش پرداختیم، به طور مفصل این بحث رو مطرح کردیم که ایشون هم البته در اونجا میگفتن اساساً معامله باطله و فرضی هم نداره. این مواردی بود که امام مطرح کرده بودن، اما مرحوم شیخ در کلماتشون نبود، اصلا مطرح نشده. اما جایی که مبی امام مشروطه، مقید نیست، در اینجا گاهی اوقات شرط میکنیم انحصاراً انتفاع در حرام رو، که ما بعد وارد همین شدیم و بررسی کردیم. چهار دلیل مطرح شده بود، مناقشه شده بود، حق و اصلاحاتی در بحث شده بود که جای خودش طبیعتاً مطرح شد. اما یه فرض دیگه هم اینه که بگن شرط میکنیم انتفاع در حرام رو، ولی نه به نحو انحصار. به نحو انحصار نیست، که اینو بعداً بهش میپردازیم. یه وقت هم مبیع ما مشروط نیست، مقید هم نیست، بلکه مبیع ما دارای صفت حرام. مثال اصلیش که تو کلمات شیخ انصاری هم مطرح شده بحث همون جاریه مقنی است. حالا اینکه این فرقش با شرط چیه، آیا فرق داره یا به همون برمیگرده، بحثای دقیقش چیست، وقتی رسیدیم بهش بحث میکنیم. یه نوع دیگه هم اینه که مبیع ما مباهه و من به حضرت عالی مثلا چاقو میفروشم، من به حضرت عالی کاغذ میفروشم، اما میدانم که شما او رو در حرام مصرف میکنید. همه چی هم قابل انتفاع در حرام هست، بالاخره هر کی میتونه چیزی در حرام انتفاع بده. که این هم یه نوعه که در کلمات شیخ انصاری مطرحه، ولی در به عنوان فرض مستقل نیست، در لابلای قسم سوم مطرح میشه. پس در حقیقت ما این چهار قسم اول یا به تعبیری سه قسم مطرح شده در کلام امام که چهار قسم بود حقیقتاً اونجایی که مبی مقیده اون در کلام شیخ نبود، اونو طرح بحث کردیم و تمام شد. رسیدیم به اونی که شرط بشه انحصاراً انتفاع در حرام. خب ادله حضرت امام رو خوندیم. روز چهارشنبه رسید به این که تمام ادله امام برمیگشت به این که بگیم این شی با شرط ما مالیتش از بین میره، که ما البته بحثی مطرح کردیم از فرمایشات خودشون استفاده کردیم، گفتیم یه هر چیزی قابل مناقشه هست. الان داریم در رابطه با همین دوباره بحث میکنیم، پس بحثمون گم نشه، داریم جایی رو بحث میکنیم که انتفاع در حرام شرط میشه، اونم انحصاره. اینم عرض کردم بهتون بسیار عقلاییه، یعنی اینجور نیست که آدم بگه آخه آقا میشن کی میاد شرط انتفاع شما چه خاصیت داره برای یه مسلمان. یکی از بحثا اینه که معمولا این بحث در بیع و اجارش هم افق یه جوره، در بیع و اجاره این بحث یه جور مطرح میشه، اجارش خیلی عقلاییه. شما یه مغازه هایی داری، مثلا یه کسی اومده یه بازاری ساخته، برای اینکه اینجا رونق بگیره میاد یک مغازش رو اجاره میده به یک کسی و میگه اونجا رو بیا شما مثلا بار بکن، اونجا رو مشروب فروشی بکن، اونجا رو مثلا خدای نکرده رقاص خونه کن، برای اینکه اونجا باعث رونق بشه جمعیت بیاد بره. پس انحصاراً هم باید همین کار رو بکن، به شرطی اجاره میده که او این کار رو بکن. آیا این اجاره باطله یا باطل نیست؟ در خمرش هم همین جوره، انگوری رو میفروشه میگه به شرطی بهت میفروشم که شما این رو تو این منطقه بیایی و خمر درست کنی. چرا؟ برای اینکه این بابا مثلا تخصص داره، اگه خمر درست بکنه خمرهای خیلی خوبی میشه، مشتری زیادی میاد اینو بخره ببره. لذا این تصویر داره، هم در کلام تصویر داره، هم در جزء تصویر داره، هم در باب اجاره تصویر داره، هم در باب بی تصویر داره. لازم نه، اون که درسته، این که مسلم کسی که این کار میکنه تقوا نداره. ما داره میگیم حتی اصلا حالا یه مسلمون مثلا انگیزه داره بیاد بگی این کارو بکن بر من، این کارو حتما انجام بده، میگم بله انگیزه هاش خیلی زیاده، امکانش هست. نه بحثمون در تقوا نیست، بحثمون که اصلا این فرض وقوعش، میخواستیم بگیم فرض وقوعش، فکر نکنه خیلی چیز مستبعدیه که من انگورم رو به شما بپوشم شرطم بکنم که شما حتما خمر درست بکن. حالا من میگم چه خاصیت داره بر تو که او بره خمر درست بکنه، جز مثلا میخواد لجبازی کنی با خدا؟ چون آدمی که بخواد لجبازی کنه دیگه دنبال احکامش نمیگرده. ما میگیم نه، لجبازی هم نمیخواد بکنه، خودش هم خیلی اهل مسجد و محرابه، ولی خونه رو اجاره میده، میخواد اینجا رو میگه شما بکن، اینجا رو میکرد، یا خودش هم لب به خمر نمیزنه، چون جمعیتی که میان از اون ور بعدش میان مثلا واسه اون توی سوپرمارکت این خریدشونو میکنن. مثلا واسه کنید که میان موارد دیگه شو از اینجا میگیرن. خب من اون آقای شیخ انصاری این معامله رو میگن معامله ای که داره شرط بشه انحصارا حرام، این معامله بلا خلافه و بلا اشکاله حرام و فاسد. بذار هم بگو به تکلیفیش رو بیان میکنن. همون که به تکلیفیش اینه که این معامله حرامه و حکم وضعیش هم بیان میکنن فاسد هم هست. ادلهی که اقامه میکنن یکیش همون تقریبا دلیلیه که در کلمات امام هم دیدیم و طبیعتا برمیگرده به نوع نگاه تفسیری، اون هم عبارت بود از استناد به اکل مال به باطل. میگفتن وقتی شارع منافعی رو حرام میکنه شما پولی که میدید این در مقابل این منافع قرار میگیره و این اکل به باطله در مقابل باطله. یکی دیگه از بحثایی که مطرح میشه و بحث بسیار خوبی است و بسیار پرثمره در بقیه بحث‌های ما، بحث اعانه بر اسم. یه وقتی شما انگور رو دارید میدید به کسی که خمر درست کنه یا بره حرام مصرف کنه، شما داری در حقیقت او رو اعانه میکنی بر اسم. حالا اگه شرط بکنی اعانه بر اسمه، البته اگه شرط هم نکنی اعانه بر اسم. من میدونم شما الان که چاقو رو از من میخری میخوای بری زید رو به ناحق بکشی. اگه شرط بکنم اینو به شرطی بهت بفروشم بری زید رو بکشی، این فروش من اعانه بر اسم. شرطم نکنم اعانه بر اسم. ولی الان بحث ما در جاییست که شرط میشه. خب آیه شریفه میگه ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اعانه نکنید اسم. در این باره البته روایاتی هم داریم. پس در حقیقت مرحوم شیخ سه دلیل اقامه میکنه: یک اعانه بر اسم، دو اکل به باطل، و سه روایات که حالا روایت رو البته باید مستقلن بررسی کنیم. عبارت شیخ رو ببینیم، نکات پیرامون مطلب عبارت شیخ وجود داره، این نکات رو ببینیم به شرطی که این سینه خسته سرمازده ما اذیت نکنه بتونیم حرف بزنیم. الاولا چون مسائل مرحوم شیخ گفتن مسائلی وجود داره، الاولا مسئله اول اینه بیع العنب علا ان یعمل خمرا. علا انه یعنی به شرطی، خشب علا ان یعمل سنما، خشب علا ان یعمل آلت لهو و قمار. اجاره بدیم مساکن رو لیوبا، یعنی شرط کنیم او یحرز فیه الخمر. ما مساکن و خونه ها رو اجاره بدیم برای اینکه توش خمر فروخته بشه یا توش خمر نگهداری بشه. کذا اجارت سفن و الحموله لحمله ها، ما کشتی داریم اجاره میدیم که شما اینو با این کشتی ما خمرتو از یه جایی به جای دیگه منتقل کنیم. یا حموله، حموله یعنی در حقیقت وسائل دیگه که اون وقتا مراد حیواناته ولی به طور کلی میشه به بقیه هم داد. ماشین داری، طرف اینجا تو قم مثلا خدای نکرده خم درست کرده، مشتریش قم کمه میخواد ببره تهرون، میاد اینجا از شما یا قیمتش اونجا، مشتری هم اینجا به اندازه باشه قیمتش اونجا بیشتره، شما ماشین تو میدی که این باش ببره، شرط میکنی ولی میگی من ماشین رو میدم به شرط این که خم ببره. ولا اشکال فی فساد المعامله فضلن ان حرمته. تعبیر اولیه شیخ اینه لا اشکاله، بعد می فرمان ولا خلاف فی خلافیه. آقا دلیلتون چیه؟ یک یدل علی، یک مضافن الی کونها، این کاری که شما میکنید اعانه بر اسم. دو و مضافاً الى ان الالتزام و الالزام و الالتزام به صرف المبی فی منفعت محرمه، اون منفعت محرمه که در نظر شارع ساقط شده، این اکل و ایکال مال بالباطله. خب یدل علی مضافن به این دو خبر و جابره، که خبر جابر رو بعدن بهش میرسیم. در رابطه با نکات مرحوم شیخ مطالبی رو هست. اولا نکته اولی که وجود داره اینه که این لا اشکال و لا خلاف رو مرحوم شیخ چرا در کنار هم آورده؟ صاحب مفتاح الکرامه رحمت الله علیه ایشون میگه که لا اشکال، لعل اشاره به این باشه که مسئله اجماعیه، و لا خلاف اشاره به این باشه که آقا این حکم بدیهیه، دست هر مسلمونی بدی اینو میفهمه، لذا لا اشکال و لا خلاف، هیچ اشکال و خلافی در قضیه نیست. پس یک ادعای بداهت هم اگر فرمایش مفتاح الکرامه رو قبول بکنیم، یه نحوه ادعای بداهت هم در مسئله اومده، گفته حکم ضروری، حکم مسلم. این نکته اول. این قیراطی نگاه کردن به عبارات شیخ در مکاسب خیلی ثمره داره. برخی از اساتیدی که بودند الان متاسفانه مقداری این بحث سطح خونی مکاسب ضعیف شده، بسیار در عبارات مکاسب و رسائل و بعد هم کفایه به یک ظرافتی توجه می‌کرده. این باعث می‌شد یک خاصیتی مترتب بشه بر خوندن، علاوه بر این که فرد متن می‌خوند و اصول می‌خوند دقتش هم بالا. اینکه چرا نویسنده به جای اینکه یه بار بگه لا اشکال در مسئله، گفت لا اشکاله، بعدش دور گفت ولا خلافه، چی میخواست بگه؟ اینجور ضرائب به خصوص در مکاسب، که برخی مکاسب رو از نظر عبارتی هم خیلی ترجیح میدن. در مورد رسائل، رسائل یه مقداری اضطراب متن داره، میگنم علتش اینه که مرحوم شیخ رسائل رو نوشته بوده، همین رسائل رو تدریس کرده، در دوره‌های بعدی که تدریس کرده یه چیزایی رو توش اضافه می‌کرده، حق و اصلاح می‌کرده، بعضی چیزها رو خط زده بوده چیز دیگه اضافه کرده بوده، بعضی از نسخه ها نه اون خطی ها رو پاک کردن، اینا رو هم واردش کردن، یه جاهای متنا تو هم رفته، یه جاهایی هم به هم ریختگی های بعضی متنای رسائل رو بعضی به این نسبت میدن. میگن مثلا این قسمت رو مرحوم شیخ تو دوره بعدی اصول وارد کرده، اون قبلی حذف کرده بوده، اما این بعدی که اومده قبلی حذف نشده، بعدی هم وارد شده با هم شده. ولی در مکاسب اینجور نبوده، لذا متن حتی عربی مکاسب رو خیلی ها بهش معتقدن که از نظر عبارت جز کتاب‌های بسیار خوبه، البته عربی کانه یکونایی خودمونه. ما یه نکته رو باید قفلت بکنیم، و اون که این زبانی که درست کردیم این زبانیست کلن در دنیا 40-50 هزار نفر میتونن بفهمن چی نوشته شده و چی خونده شده، همینه ما هست. نه عربا اینو میفهمن چون عربیش یه عربی خاصی، فارس هم که نمیفهمن، بقیه اقوام هم که تکلیفشون با کرام الکاتبینه، در نتیجه یک زبانیست مختص خودمون و البته حالا عربان هایی که متوجه نشن، ولی مثل اینه که مثلا فرض کن فارسی هایی که بعضا تاجیک ها می نویسن بر ما میارن نگاه میکنیم چیش نمیفهم چیه، یعنی از همه لغت ها فارسیه ولی آدم نمیفهم چیه. این یه زبانی شده، زبان داخلی علم شده که مطالب این علم رو ما ها باش می نویسیم و هنوز هم می نویسیم، یعنی ما یه مش فارس به زبان عربی برهم می نویسیم که نه عربا میتونن بفهمن چیه نه فارسا میتونن بفهمن. خب این جواب. نکته دوم، در رابطه با این لا اشکال ولا خلاف، یه دم گفتن که آقا اقتضای کلام شیخ اینه که مطلقا این بیت باطل و حرامه، چه مبیع شما جزئی باشه و چه کلی. جزئی یعنی چی؟ یعنی من الان یک کیلو انگور جلومه به شما میگم این یک کیلو انگور رو به شما فروختم به شرط این که شما در حرام مصرفش کنید. کلی هم ممکنه باشه. چجوریه؟ میگم من به شما یک کیلو انگور فروختم، شما میگی قبول، منم میرم بعدن از تو باغم یک کیلو انگور میچینم میارم بهت میدم. این بیع ما رو یک کیلو خاص نرفته، کلی در ذمه است. من به وسیله چیدن اون انگور و تحویل دادن اون کلی رو دارم جزئی میکنم و به شما میدم. پس در هر دو صورت معامله باطله، چه کلی باشه چه جزئی باشه، در هر دو صورت حرام. مطلقا حرامه، چه تسریع به شرط کرده باشیم چه عقد مبنیاً علی شرط باشه. چون نگاه بکنیم گاهی اوقات ما در ضمن معامله شرط میکنیم، مثل همین که میگم بعتو که به شرط فلان، اما گاهی اوقات از بیرون قرارامونو میذاریم دیگه در ضمن معامله ما به او صحبت و تکلم نمیکنیم. میگیم اینو به تو فروختم بر مبنای اون چیزایی که به هر حال از بیرون صحبتشو کردیم، در هر دو صورت باز باطل. فرقی هم بین بیع و اجاره نمیکنه، چون بیع و اجاره هر دوشون اینها مرتضعان من صدی واحدند، یعنی در این بحث اینها از یک آبشخور سیراب میشن. هر چی در اجاره گفتیم در بیع میاد، هر چی در بیع گفتیم در اجاره. ببینید به اطلاق و کلامی یقتضی عدم فرق بین این که مبیع کلی باشه یا شخصی خارجی باشه. و سواء صرح به شرط فی متن العقد یا وقع العقد مبنی علیه. وقوع عقد مبنی یعنی چی؟ به ان تواطع علیه قبل عقد ثم اوقع العقد مبنی، سپس عقد رو بذاره. و نکته بعدی هم بهش توجه بکنیم، بیع و اجاره در این باب وزان واحدی دارن، هم از حیث دلیل هم از حیث فتوا. این ادله‌ای که آمده در بیع جاری شده در اجاره هم جاری شده و فتاوی که در هر کدام از اینا هست و میرم گفته. اونا که گفتن حرامه گفتن اجاره و بیع حرام. این هم نکته دوم. تمام شیخ حدثی. اما نکته سوم، مرحوم آقویی یه نکته ای رو اضافه میکنن و اون که میگن فرق بین بیع و اجاره یه نکته است. در بیع ما سه فرض داریم اما در اجاره چهار فرض. گاهی در بی سه فرضمون چیه؟ سه فرضمون در بی اینه، گاهی معامله به گونه ایست که سمن در مقابل منفعت حرام واقع میشه. من میگم 1000 تومن میدم در مقابل منفعت تخمیر خمر، تخمیر انگور. گاهی نوع دوم، سمن در مقابل منفعت حرام و حلال با هم قرار میگیره. من میگم من اینو میدم در مقابل منفعت تخمیر و منفعت اکل بلا تخمیره. نوع سومش اونجاییست که سمن در مقابل عین این شی قرار میگیره. من میگم پولو میدن در مقابل انگور، نه در مقابل منافع، اما قصدم اینه که اون رو در منفعت حرام استفاده کنه. پس سه فرض داره. در اجاره این سه فرض راه داره. یه وقت من میگم من ماشین شما رو میگیرم، پولو میدم در ازای منفعت حمل خمر توسط ماشین، این پول در مقابل چی قرار میگیره؟ منفعت حرام. گاهی میگم پولو میدم در مقابل حمل انگور و شراب، حمل شراب و مثلا تربت در مقابل هم منافع حرام هم منافع حلال. گاهی هم پولو میدم در ازای عین مال، در منافع عین مطلق پولو میدم در ازای منفعت این شی، اما قصدم اینه که اونو در حرام بکار ببرم. این ستا در بی هست، در اجاره هست، اما در اجاره یه چیزیست که در بی نیست. توضیح قضیه این که ما در باب اجاره یه چیزی داریم تحت عنوان اجاره حر، عمل رو اجاره میدیم. گاهی اوقات ما یه شی رو اجاره میدیم، مثلا من میگم آقا ماشینم رو به شما اجاره میدم، گاهی اوقات خودم رو به شما اجاره میدم، میام برات یه روز کار میکنم. این اجاره عمل حره. اینجا ایشون میگه فرض داره و اون این که ما بگیم ما این پول رو میدیم در ازای این که شما برای من عمل حرام انجام بدید، اینم اجاره است در مقابل عمل، ولی به شرط این که این عمل در حرام به کار بره. این هم یکی از فروضه که در بحث اجاره هست و در بحث بی نیست طبیعتاً، چون بی دیگه ذات انسانه که نمیشه فروخ. ببینیم عبارت چون ثم ان الوجوه مذکوره جاریه در اجاره، بل یه اجاره زائد بر بی وجه رابعی هم داره و اون این که اجاره بده نفسش رو برای یک فعل حرام، زنیست اجاره میده نفسش رو برای روس بیگری، یا اجاره میده نمامی کنه، طرف اجیر میشه میگه آقا بنده روزی مثلا چقدر پول میگیرم، پا میشم میرم برات سخنچینی میکنم، یا اینکه غیبت کنه، یه پولی از شما میگیره میگه مثلا من دشمن تو کیه؟ دشمن شما مثلا عاشق رضا، عاشق عصم، چه میدونم، میگه من میرم حیثیت این بابا رو میبرم، پا میشه در ازای این پول شهر به شهر، روستا به روستا، قربتن الله غیبت میکنه. یا پول میگیره قتل انجام میده، پول میگیره دروغ بگه و من آذر قبیل اجاره جاریه مقنیست تقنی، اجاره میدی یه وقت فروش جاریه مقنیست تقنی، یه وقت اجاره میدن یه جاریه ای داره طرف خیلی خوب آواز میخونه، این جاریهش رو اجاره میده تو جلسات مختلف بره آواز بخونه. اینم فرض این که اینجاست، البته راجع به این فروض بعدن حرف
اجاره مقنیه
احتران هم اجاره مقنیه به
سلطی نفس
ها، این نه چی نفس ها به
خودش اجاره،
یکی کسی اون
اجاره بده
منزل باشه، به عنوان مثلا اینجوری هم باشه، بله شاید به نوعی، بله درست درست. در میانه خب بدیم سراغ اجماعاتی که مرحوم آقای شیخ گفته بود. صاحب جواهر از کسانی است که ادعای اجماع کرده، عبارت صاحب جواهر رو بخونم و اما حرمت تکسب فی اجارت المساکن و السفن و نحوه ها للمحرمات، اجاره بدین مساکن و سفینه ها و اینها رو برای عرب، یا بیع عنب لیعمل خمرا، بیع خشب لیعمل صنما، علا وجه این که یبطل العقد معها، یعنی این که به گونه ای که بگیم که شرط بشه که عقد باطل باشه، حرمت عقدی که باطل است به سبب شرط، فلا خلاف عجدها، من فیها، من در این مسئله خلافی ندیدم. من تصریح به شرطیه، جایی که شرطیت تصریح شده باشه ظاهرن هیچ اختلافی میان فقهاست. اگرم تصریح نشده ولی اتفاق کردن طرف این گوش، من و شما از بیرون قرارامونو میذاریم تو محضرخونه که میریم معامله میکنیم، مینویسیم من به حضرت عالی 50 تن انگور فروختم، شما مینویسید خریدم، اما از بیرون قرار مدارامون اینه که شما انگور رو بخری ببری خمر شد. اول اتفاق علیها علی وجه بن العقد علیها، خب فلا خلافه، این یه نوع خلاف. بل ان مجمع البرهان، مرحوم اردبیلی نسبت داده این مطلب رو به ظاهر اصحاب. بل ان المتهم منتها علامه دعوى الاجماع علیه، کما این که خلاف و قنیم ادعای اجماع کردن علا عدم صحت اجارت المسکن لیحرز فیه الخمر او دکان لیباع فیه الخمر، و اینکه خمر توش فروخته بشه. خب هم خود صاحب جواهر خودش ادعای اجماع کرده فلا خلاف عجدها، من ندیدم چیزی رو، هم یک دوتا نقل اجماع. مرحوم نراقی در مستند می نویسه منها اجارت البیت بل کل معاملت و تکسب للمحرم، منهای از زمره تکسب های حرام که اجارت المساکن و الحمولات للخمر، ما اجاره بدیم مسکنی رو یا چارپایی رو برای اینکه خمر رو باش حمل بکنن، یا وسیلمونو بدیم رکوب زلمه، زلمه سوارش بشن، اسکانه هم یا اونا رو بیاریم خونمون اسکان بدیم لظلم تا برن ظلم بکنن، و بیع عنب و تمر و غیر اینها مما یعمل منه المسکر لیعمل خمرا، بی بکنیم انگور و تمر و خرما و اینها رو به کسی که از اونها مسکر درست میکنه و شرط هم بکنیم لیعمل خمرا، ولخشب لیعمل سنمن او بربتا، و ظاهر ان حرمته اذا شرطا المحرم، اگر طرفین شرط حرام کرده باشند در عقد، ام حصل اتفاقهما علی، یا اتفاق برش بیفته، ولحاصل ان یکون المحرم و غایت البی و المقصود من، یعنی به نوعی به هر حال اون حرام نتیجه و هدف از بی باشه، مقصود از او باشه، و ظاهر ان حرمته او مما لا خلاف فی، ظاهرن اشکالی توش نیست، و علیه فی المنتها الاجماع، بر این مسئله اجماع ادعا شده که هو الحجة فی. یه مطلبی زیرش نوشتیم. بله اون عبارت پایین ببینید، عبارت مستند از نوعی به همریختگی برخوردار، چون این ممالا خلاف تو عبارت گیش میزنه، ولی بهترین نوع عبارت همینه که ما خوندیم، و ظاهر ان حرمته لا خلاف فیه، مما لا خلاف فیه، ان الظاهر ان حرمت این مما لا خلاف فیه، کی حالا اذا شرط المحرم فی العقد ام حصل اتفاق، یعنی چی؟ ولحاصلا یکون المحرم و بقایت البی و المقصومه. این یه پرانتزه، ولی اون نقطه طبیعتا غلط میشه، نقطه بعد علیهه که گذاشتن نظر ویراست داری. یه زنم ولحاصل وسط یک جمله معترضه، اینم درست نیست. اما خب اگه اینجوری معنا نکنید، اون ممالا خلاف لغ میزنه، نمیتونید اونو براش چیزی پیدا بکنید. به نظرم همین بوده، من به نظر مرحوم نراقی که بگیم و ظاهر ان حرمته مما لا خلاف فی، شکی درش چی؟ اون که خود ان یکونه دیگه، بل حاصل ان یکون المحرم و بقایت البی و المقصومه مما لا خلاف، یعنی شاید چیزی
این
اختلافی داره. خب اون بالا چی بوده؟ حالا برای بارد دلاخره بینیم آقا خب از کسایی که دیدیم گفته شده ادعای اجماع کرده، مرحوم علامه در منتهی است گفتن، علامه در منتهی مطلب ادعای اجماع کرده، هم در عبارت صاحب جواهری بود، هم عبارت مرحوم نراقی، آقای خویی هم همینو گفته. برخی از بزرگان مادن گفتن آقا ما رفتیم منتها رو گشتیم، منتها رو جیز نداریم، چون منتها دایش ما نداریم. ببینیم لقد نصب فی کلمات المتأخرین الى المنتها دعو الاجماع ما انک ترا انه لیس فی المسئلت اسم من الاجماع، اللهم لا انجستن بد ظالد به نحوه ترحهی لهما. این که نحوهی که ترح کرده، نحوهی که استدلال کرده و فقهای اهل سنت رو هم به عنوان مخالف آورده و ذکر فقهای سنت فقط به عنوان المخالف، چون اونا رو به عنوان مخالف آورده فکر کردن حضرت علامه در منتهی قائل بشن. از نظر عبارتی بریم، اول کسی که ظاهرن گفته ادعای اجماع کرده علامه و بقیه از او گرفتن صاحب حدائق. ببینید عبارت حدائق رو، خب بردو بس.